بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، اینکه در آیه شریفه به صورت حفظ و ایاک نستعین گفته میشه، معنیش این نیستش که امکان کمک گرفتن از غیر خدا وجود نداره. امکان کمک گرفتن از غیر حق وجود داره، اما این غیر حق اگر ضد حق باشه، مثل شیاطین، هواویت، حرامها، این کمک گیری معصیت و گاهی معصیت کبیره است و عامل خزی دنیا و عذاب آخرت. این که نمازگزار میگه ایاک نستعین، اگر راست بگه معنیش اینه که من کمک گیریم فقط منحصر به کمک گرفتن از توه. البته میدانید خداوند متعال هم اراده خودش رو، اعانه خودش رو، کمک خودش رو به بندگان درخواست کننده کمک از طریق مجاری گوناگون میرسانه. کمک مستقیم داره، مثل همون الهاماتی که دیروز عرض کردم و مصادیقی هم براش بیان کردم، و گاهی هم بدون اینکه خود انسان خبردار بشه کمک میرسه به انسان. در این زمینه در تفسیر قرآنی نقل کرده صاحب تفسیر که یه روزی، حالا یا خودش یا از قول دیگری، کنار رودخانه کنار شهر داشتم قدم می زدم، چشمم به یه عقرب جرار افتاد که اومد به دیواره کنار رودخانه پهلو گرفت. آبم زیاد بود، پرموج بود. دیدم که یه لاک‌پوش که از موجودات دوزیستی پروردگاره، هم در آب میتونه زندگی کنه هم در خشکی، کاملا این لاک‌پوش اومد خودشو چسبون به کناره دیوار رودخونه، عقرب پرید روی پشت لاک پشت. لاک پشت برگشت به طرف اون طرف رودخانه، شروع کرد به شنا کردن و فرو هم نمی رفت، چون اگه فرو میرفت موج سنگین آب عقرب رو از رو پشتش جدا میکرد و میبود. منم سریع اومدم از پلی که روی رودخانه بود رد شدم. به نظرم اومد داستانی باید در کار باشه. لاک‌پشت اومد به دیواره اون طرف رودخانه چسبید، عقرب دیوار گرفت اومد بالا. به سرعت حرکت میکرد این عقرب، منم دنبال عقرب میرفتم. کنار یه درختی دیدم یه جوانی خوابه و یه مار کبرای خطرناک داره به طرف این جوان میخزه. که حالا مار میدونید بعضیاشون لاک‌پشت و گوزن کوچیک و بره رو میتونن فرو ببرن. به خیال اینکه حالا این یه لاشه یه طعمه‌ایه بره زهرش بزنه، اگر حیات داره بی جان بشه و او رو بخوره، که نزدیک جوان رسید، عقرب سرید روی کله مار، یه نیش بهش زد، مار شدید به خودش پیچید و بعد چند لحظه مرد. من اومدم جوان رو بیدار کردم، گفتم بلند شو، لطف خدا رو، کمک خدا رو، اعانه خدا رو در حق خودت ببین. نمازگزار میگه بله، میشه از دیگران هم کمک گرفت، میشه از شیطان، از طاغوت، از حرام برای گشودن گره کار، حالا در حدی که حضورش میرسه کمک گیره، ولی من اهلش نیستم. من اهل توحیدم، من کمک میخوام، اما در حوزه توحید و توجه به وجود مقدس تو و اینکه این نعمتها و این انسانها همه ابزار تو هستن، طلب کمک رو از تو دارم. تویی که به این ابزار، به این قدرت ها، به این انسان ها، به این داروها جهت میدی که مشکل من رو با عنایت تو حل بکنن. در حقیقت اعانه اعانه توه، ولی به وسیله. یه مطلبی رو هم فخر داره که مطلب خیلی خوبیه و این دریافت خودشه، چون از جایی نقل نمی کنه. میگه ایاک نستعین، این قسمتشو من عرض میکنم، اگه صادقانه باشه، اگه راست باشه، اگر حقیقت داشته باشه، اعلام اقتدای به انبیاء خدا و اولیاء خدا. اقتدا میکنم به کسانی که فقط از تو کمک میخواستن و با هیچ موجود ضد تو مداهنه نداشتن و بند و بست نداشتن و برای حل مشکلاتشون رجوع به طاغوت، به شیطان و به حرام نمی کردن. اینجا ایشون اینجور معنی میکنه، استعینو رو میگه لا اورید و فل اعانت غیرک، من دنبال کسی دیگه نمیخوام برم، بل اورید و که وحدک، تنها از تو کمک میخوام. جهان تدبیرش، حکم فرماییش، فرمان رواییش دست توه. تویی که میتونی من رو حالا یا با الهام یا مستقیم یا جایی که نمیدونم یا با این نعمت ها و ابزار به من کمک بدی. من استقلال برای هیچی قائل نیستم، تویی، همه کار تویی. و اقصدی فی هذا المذهب، در این کمکگیری، هذا المذهب یعنی در این کمکگیری، اقصدی من نمازگزار بالخلیل به پیغمبرت ابراهیم، لعنه لما قید نمرود رجلیه و یدیه و رماه فی النار، وقتی نمرود دست و پاشو بست و با منجنیق بنا شد بندازنش تو آتیش، جاء جبرئیل و قال له هل لك من حاجه، امین وحی اومد گفت کاری داری، نیازی داری؟ فقال اما الیک فلا، چرا؟ مگه عیبی داشت جبرئیل کمک بگیره؟ چرا اینجا گفت الیک فلا؟ به نظر میرسه که اینجا پای حیات و مرگ در کار بود. و حیات کار جبرئیل نبود، میراندن کار جبرئیل نبود، چون حفظ حیات و میراندن کار جبرئیل نبود. اینجا نباید استفاده خانقاهی کرد از این جملات که بله اصلا حرف تو به کسی نزن، دنبال کسی نرو، به هیچ نگو، کاری به مردم نداشته باش و فقط و فقط خدا. خب این که یه مسئله غلطیه، یه مسئله اشتباهیه. دنبال نعمتها و ابزار و انبیا و اهل ایمان به عنوان عوامل اعمال قدرت خدا رفتن که عیبی نداره. گفت نه به تو احتیاجی ندارم. اینجا یعنی چی؟ یعنی حیات من دست تونی که بخوای نگر داری، تداوم حیات دست اون، عظمت الامور کلن به یده و کل مستمدتون من مدده. بعدم میراندنم دست تو نیستش، بنابراین من چی به تو بگم؟ تو اینجا الان یه هیچ کاره ای. فقال اما الیک فلا، فقال فله، خب با پروردگار حرف بزن. اینجا همونی که حضرت سید و شهدا فرمودن اون چه داره انجام میگیره در کربلا به عین اللهه، داره میبینه. فقال حسبی من سؤالی علمه، به حالی او که داره میبینه و منم که تسلیم او هستم، خود این زیباترین سؤاله. بعد میگه حالا جناب عالی توی یا کنستعینت، در حقیقت اینو میخوای به خدا بگی، و اما انا فقیت تو رجلی فلا اصیر، با سنگینی گناه پامو بستم، نمیتونم به مدارج معنوی حرکت بکنم، و یدی فلا و حرکوهما، دستم هم قعدت بی اقلالی قصرت بی اعمالی، از کار افتاده، میخوام برای تو کاری انجام بدم، سنگینم، کفلم، تنبلم، کارم میتونم بکنم و خیلی کار میتونم بکنم. بعضی ها خدا هنر بهشون داده اما به قول اینجا سنگینم، تنبلم، میتونن بنویسن، میتونن بخونن، میتونن حفظ بکنن، میتونن ابلاغ بکنن. من یه وقت به یک کسی که بیان خوبی هم داشت، سواد هم داشت، گفتم چرا در طول سال شم منبر قبول میکنی؟ گفت حالشو ندارم. اینه که دست و پامو خودم بستم با بیحالی، با کسالت، با خواب زیاد، با تنبلی، با خوشگذرونی با جعده های قاتل عمر و عینی فلا انظر بهما، چشمم رو هم بستم که بیام به تماشای آثار تو در کتاب تکوین یا کتاب تشریع برخیزم و اذنی فلا اسمع بهما، در گوشم هم گذاشتم هر چی راهنمایی میکنن منو گوش نمیدم، ولی ثانی فلا اتکلم، منبر بلدم برم نمیرم، میگم حالشو ندارم، اون همین حقوقی که حوزه میده بستمونه دیگه، به خور و نمیری داریم، حالا به خودمون زحمت بدیم، این شهر برو اون شهر برو مارمزون برو، نه حرف نمیزنم. و کان الخلیل، حالا توی یا کنستنین داره میگه، مشرفن علا نار نمرود و انا مشرفون علا نار جهنم، من با تعطیل کردن این همه نیرو و قوا مشرف با آتش جهنمم. فکما لم یرزل خلیل و به غیر کم معینن، همین جوری که ابراهیم خلیل دنبال غیر تو برای کمک خواهی نرفت، فکذالک لا ارید و معینن غیرک، این مقدمه در ذهن نمازگزار واقعیه، فایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا جواب پروردگار، البته تو روایات دیدید که خدا فرموده قسم تو صلات بینی و بین عبدی، من نماز و بین خودم و بندم تقسیم کردم، بخشیش مال منه بخشیش مال بندمه، که اونایی که مال بندمه جوابش بر عهده منه. فکأنه تعالی یقول قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، من آتیش ابراهیم رو بله خاموش کردم، اما انت فقط نجیناک من النار، با این نماز با معنات، با این نماز با شرایط، با توجه به این که از هر طاغوت و حرامی برای کمک گیری بریدی فقط سراغ من اومدی، از آتش نجاتت دادم، اوصلناک الی الجنه فکذالک تقول لک نار جهنم، فردای قیامت هم آتش جهنم به تو خواهد گفت جز یا مؤمن قد اطفع نورک لهوی، جز یعنی بگذر عبور بکن رد شو، که این نور تو شعله های من رو داغون کرد، شعله های من رو خوابون. این نور همونیه که در سوره حدید در سوره انعام آمده، در سوره حدید دو بار اومده یا سه بار، در سوره انعام یه بار اومده، یوم تر المؤمنین و المؤمنات نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، این همان نوره که آتش جهنم که ظلمت محضه طاقت درگیری با این نور رو نداره. فرق تو حدید دوتاش نمیدونم، اونم نمیدونم، طاقتشو نداره، شکر خورده در مقابل نور، نور مؤمن. و این که جهنم حرف میزنه، این هم در قرآن مجید، اولا نه تنها جهنم شعور داره با حرف میزنه، بلکه قیامت کل موجودات موجود زندن، و ان الاخرت لهی الحیوان، و کلام جهنم هم در قرآن آمده که پروردگار باهاش حرف میزنه، هل امتلأت قالت هل من مزید، با این همه جمعیتی که ریختم تو شکمت سیر شدی پر شدی، میگه که نه هل من مزید، اگه بازم داری بیریز تو من، من کممه. خب بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین فکر کنم با این 14-15 جلسه تمام شد. چیز دیگری اضافه به نظرم نیامد، البته اضافه تر از همه تفاسیر قرآن که خودتونم شاهد بودید مطالب مهمی در ضمن ایاک نعبد و ایاک نستعین به خصوص در توضیح ایاک نستعین بیان شد. همه رو گفتم به دوست، پس بیان که شما بنوید. حالا از این به بعد آدرس ها رو بنوید. اما اهدنا الصراط المستقیم، بله خداوند گفته نازل شو ببین کاری داره، اونم کمال توحید رو نشون داده. یعنی یه کلاس درس درست کرد خدا، جبرئیل و فرستاد، ابراهیم هم اونجور جواب داد که تو هیچ استقلالی نداری، به خصوص که اونجا پای حیات و مرگ هم در کار بود. خیلی هم دردیه که به ما داده شد. که چی؟ که هیچی به هیچی نگیم؟ نه پای من که نوشتش رو گفتم، پای حیات و مرگ در کار بود. جبرئیل اینجا کاره ای نبود، اما جایی که نسبت به ما نعمت ها و ابزار کاره ای هستن به عنوان ابزار خدا، باید دنبالشون رفت، اون میشه اعانه خدا. اینم هری روز که شما بیمارستان بودین اونی رو در همین زمینه بحث کردیم. بفهمید. بله مورچه رو داشت آب میبود، گو اگه من نباشم من نباشم میخوام دنیا نباشم. خب آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم، اونم دیروز گفتم بیان، من عرض کردم همه جوانبش رو تا اونجایی که به فکرم میرسید با کمک البته آیات دیگه و تفاسیر عرض کردم. چیزی نسبت به من باقی نمونده، حالا شماها تو نوشته هاتون و تو اندیشه بیشتر استفاده بیشتری میتونید ببرید. البته من سپردم که این سوره مبارکه رو مشغول شدن به پیاده کردنش که بعد پایان پیاده شدنش بدن به خود من، یه نگاه کامل دیگری بیاندازم. از اون طراحانم سوال کردم، حدودا دیروز با یه طراحی در تهران صحبت کردم، میگفت 800-900 صفحه میشه که ما انشالله سعی میکنیم سریعا شاد بشه و به عنوان نگاهی نو به سوره هم، چون اغلب مسائلی که بیان شده کاربردی بیان شده، انشالله چاپ شد در اختیار شما هم قرار خواهد گرفت. خب من که الان وارد نماز شدم، یعنی به دستور پروردگار وضو گرفتم یا غسل کردم یا تیمم کردم، شرایط نماز رو هم تقریبا دارم رعایت میکنم، فرش مباح، لباس مباح، مکان مباح، قبله، وقت. خب حالا دارم میگم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی این تحصیل حاصل نی، خود مجموع این کاری که من کردم خودش صراط مستقیم الهی دیگه، عبادت صراط مستقیمه، این تحصیل حاصل نی، یعنی گتره نی، دعای بی خودی نی، جوابش اینه که صراط مستقیم مانند کلمه نور، مانند کلمه ایمان، مقوله به تشکیک شدت و ضعف داره یا مراتب داره یا منازل داره. خب مراد از صراط مستقیم که در آیه بعد بیان شده صراط الذین انعمت علیهم، یعنی راه انعمت علیهم، این انعمت علیهم به معنی این نیست به کسانی که خربوزه و خیار و پرتقال و باغ و ویلا دادی، این انعمت علیهم یعنی به اونایی که شایستگی نشون دادن، ایمان کامل دادی، اخلاق جامع دادی، عمل صالح دادی. این انعمت علیهم و آیه 69 سوره نساء توضیح داده و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. من دارم میگم اهدنا الصراط المستقیم، پشتشم دارم میگم صراط انعمت علیهم میخوام، راه انبیا رو. چه راهی بود راه انبیا؟ ادای همه تکالیف. یک
حالا
داریم همینو دارم توضیح میدم، یه خود عجله اگه نکنیم میرسیم بهش، به افراد مست و عوضی هم میرسیم که چه جور نماز میخوندن و چه جور عبادت میکردن. بعد گفتن یه تریاکی خیلی بیحال بود، نماز خونم بود، بلند شد تکبیرت الاحرام و گفت و بسم الله الرحمن الرحیم، بعد گفت با خورده فورده هاش ولد زالین، خدای من خیلی درد سرت ندم در هر صورت. بعد مراد از صراط مستقیم راه انبیا. راه انبیا چیه؟ صادقانه و خالصانه ادای تکلیف و صبر بر ادای تکلیف، یعنی استقامت ورزیدن در راه و تحمل تمام مشقت ها و رنج هایی که دشمن به اونها میداد که از راه خارج نشدن. این یک مسئله. بعضی هم فرمودن حرف اینا هم درست، البته صراط مستقیم گردش تحمل همه این معانی رو داره، اینه که خدایا منو از افراط تفریط در همه امور زندگیم، در کاسبی، در خواب، در بیداری، در زن و بچه داری، در غرایز، در غضب، در انفاق حفظ بکن. همینجوری که فرمودی جعلناکم امتا وسطا، من از تو درخواست میکنم که به افراط دچار نشم، کمکم کن که به افراط و به تفریط من دچار نشم. این یک مسئله. البته مسائل اساسی صراط رو عرض میکنم. مسئله دوم، صاد از حروف صفیره که صدادار یه مقدار، یعنی به عربی صحیح آدم میخواد ادا بکنه یه کمی حالت سوتمانند داره، که خود همین صاد دلالت بر ظهور داره، یعنی راه روشن. را و تا از حروف استعلاء در حروف تعجی، تدل علی الالو و الوز، یعنی همه این معانی در صراط خدا هست. و الف من حروف المد و اللین، یدل علی امتداد من الدنیا الی الاخره، و من انسان الی الله، که مقدمه تفسیر صافی رو اگر ملاحظه بکنید در همین صراط مستقیم یکی دو روایت بسیار بسیار زیبا پرمعنا عرفانی از امیرالمؤمنین نقل کرده که چون اونا بحثش خیلی مفصل بود من دیگه یادداشت نکردم. حالا اون معنایی که در کلمه صراط در لغت صراط هو شارع واضح، راه غیر پیچیده، راه غیر منحرف، راه روشن. ثم ان الصراط الحق الصراط المستقیم، به صراط حق با این خصوصیت میگن صراط مستقیم، صراطی که هو صراط الذی ینتهی الی السعاده، که آدم وقتی در این جاده بیفته منتهی به خوشبختیش میشه و به مرحله کمال و به مرحله کمال میرسه و محیط الفلاح و الحقیقه الذی لا عوج فیه و لا انحراف. چرا؟ چون بنا کننده این راه شخص پروردگاره و سازنده و معمار جاده شخص پروردگاره. چقدر این صراط مستقیم عظمت داره که در سوره مبارکه هود آیه 56 پروردگار می‌فرماید ان ربی علی صراط مستقیم. خیلی عجیبه، راه پروردگار من کلام پیغمبره، راه پروردگار من در اراده و علم و حکمت و فعلش راه بی اعوجاج، راه بی انحرافه. خب این معنای صراط و این عظمت صراط
خدا
نه صراط مستقیم خدا که نمیخواد حرکت در این راه بکنه، معنیش پیش خداست مثل شاکرون علیمه، شکر از ما یعنی نعمت رو در جای خود مصرف کردن. شاکرون علیم، شکر نسبت به پروردگار، معنیش اینه. حتی مسیحی های لبنان هم که این لغت رو معنی کردن اینجور معنی کردن، شاکرون علیم یعنی در مقابل عمل کم شما جزای فراوون میده. معنیش اینه که دست رو سینه بذاره بگه متشکرم که نماز خوندی. لغات فرق میکنه، یه وقت صراط مستقیم نسبت به پروردگار مطرحه به معنی اینه که علم و اراده و حکمت و فعلش بی انحراف بی اعوجاج. دارید در کل عالم میبینید که همه چی سر جای خودش در جایگاه خودش و درسته. حالا معنی صراط و عنایت بکنید، من چند تا آیه بخونم تا به تفصیل معنا برسم. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. آل عمران 51، بندگی محض خدا که درش همین جور که توی یاک نعبود مفصل شرح داده شد، فرهنگ طاغوت نباشه، حکمرانی طاغوت نباشه، این صراط مستقیم. انعام 126، و هازا اشاره به قرآن داره، اشاره به هدایت داره، اشاره به نبوت داره، اشاره به ولایت اولی الامر داره. هازا صراط ربک مستقیما، قرآن راه مستقیم خدا، نبوت راه مستقیم خدا، ولایت راه مستقیم خدا، چون جز با این حقایق اصل صراط مستقیم ساخته نمیشه، اینا مصالح صراط مستقیمه. مؤمنون آیه 74، خب اینم یه معنای صراط. ان الذین لا یؤمنون بالآخره عن الصراط لناکبون، باور داشتن آخرت صراط مستقیم. درست هم چه آدم یقین به آخرت داشته باشه و مسائل آخرت، به خصوص این دعایه که ذکر اولیاء خدا بوده، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، خود باور داشتن آخرت صراط مستقیم حضرت حق. 74. بعد آیه 76، یعنی بعد از همون 74، به پیغمبر میگه و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، تو داری مردم رو به آخرت دعوت میکنی، به اینکه ترمز باطنی براشون ایجاد بشه، به اینکه اهل دغدغه بشن، به اینکه دیگه پاشون به طرف گناه جلو نره و از عبادت عقب نکشن. انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. خب ایمان به آخرت واقعا مصحح اعمال و اخلاقه. زخرف آیه 61، و انه، ضمیر انه به وجود مبارک حضرت مسیح برمیگرده. لعلم للساعه، ولادت عیسی که فقط از مادر تنها بوده، که نشان دهنده قدرت پروردگاره، یه سببیه برای یقین به آخرت. خدایی که میتونه بدون پدر تنها از یک مادر یه پیغمبر اولی العزمی رو به وجود بیاره، توانشو داره قیامت رو به وجود بیاره. فلا تمترون نبه ها، در وقوع قیامت شک نکن و تبع اون از من مطابقت بکن. ای حبیب من، هازا صراط مستقیم. خب رسیدیم به دعایه که پروردگار بزرگ عالم، سه آیه البته، حدود 9 مسئله بسیار مهم رو مطرح کرده، که من یه وقتی گفتم اگر این 9 مسئله به وسیله حوزه رادیو تلویزیون منبرا به صورت کاربردی دریاوار القا بشه، به خیلی از مفاسد مملکت، چه فردی چه خانوادگی چه اجتماعی چه سیاسی، خاتمه خواهد داد. این نیمه کاره میمونه امروز، بخوام شروع بکنم باشه انشالله برای فردا.